با درود بر شما وطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. روزم روز چهارشنبه است و هفتم اکتبر سال 2020. بله، روزهای چهارشنبه همونطور که مطلع هستید در خدمت شما هستم. قریب 50 دقیقه. بله، خب حافظ فرمود: گر از این منزل ویران به سوی خانه روم، دگر اونجا که روم عاقل و فرزانه روم. زین سفر گر به سلامت به وطن باز رسم، نذر کردم که هم از راه به میخانه روم. یک طعن و طنز خیلی زیبا اینجاست. شنیدید که رایجه که من اگر فلان مطلب برام موثر بشه، نذر کردم سفر به کربلای معلا برم، یا برم سفر کردم به حج برم، نذر کردم که برم. حافظ میگوید که زین سفر گر به سلامت به وطن باز رسم، نذر کردم که هم از راه به میخانه روم. کاملا در تضاد است با عرض کنم که نذر. تا بگویم که چه کشفم شد از این سیر و سلوک، به در صومعه با بربط و پیمانه روم. آشنایان ره عشق گرم خون بخورن، ناکسم گر به شکایت سوی بیگانه روم. آشنایان ره عشق گرم خون بخورن، ناکسم گر به شکایت سوی بیگانه روم. بعد از این دست من و زلف چو زنجیر نگار، چند و چند از پی کام دل دیوانه روم. گر ببینم خم ابروی چو محرابش باز، سجده شکر کنم و از پی شکرانه روم. خرم آندم که چو حافظ به تولای وزیر، سرخوش از میکده با دوست به کاشانه روم. به به، سرخوش از میکده با دوست به کاشانه روم. بسیار زیبا، بسیار زیبا. خب اجازه فرمایید که اشارتی بکنیم به این ماجرای از شبد که درگیری های بین آذربایجان جدی و از کنم ارمنستان. یک مطلب کوچیک هم در باب این آذربایجان خدمتتون عرض کنم. اینجا اران و شیروان بوده، به حقه و نیرنگ و تزویر و نقش کشی از کنم روسا و اینا آمدند و نام تاریخی اینجا رو عوض کردن. آذربایجان الفش هم حذف کردن، چون اصالت ایرانی داره، در تاریخ ایران داره، سابقه است. آذر، آذربایجان کردنش آذر. یعنی بکنید در تمام این نقشه های چیز که میبینید به زبان انگلیسی دیکشنری ها، همه جا آذر آمده، در حالی که آذر نیست و آذره، آذربایجان. بله بله، اران و شیروان. ماوراء ارس هرگز آذربایجان خوانده نشد. بله بله، حالا میرسیم به اینجا. خدمتتون عرض کنم که در حدود هزار و اوائل قرن بیستم، از سوی دولت ترکیه یک تئوری به میان انداخت و اون در واقع یکی شدن ترکای جهان و مسلمین. حالا احتمالاً، من احتمال میدم، چون دید که بسیار عقب مانده از اروپا و قریب 2 قرن، شاید ترکیه رو سیک من آف یورپ میگفتن بهش، یعنی مرد پیر اروپا، یعنی وامانده. اینها آمدن رو گفتن که ما بایستی که متحد بشویم مسلمانان جهان، چون میدونید که پایتخت اسلام در اونجا بود، نماینده اسلام اینها بودن. و زور اسلام و زور ملا و زور آخوند در اونجا 10,000 برابر ایران بوده. و تعصب ایرانی معمولا تعصب نداره روی دین، حالا کار دولتی شده اینا داستان دیگری است، اما ذات ایرانی تعصب دینی نداره. ایرانی هرگز جنگ دینی نکرده. اما اینها عرض کنم که آویخته بودن به این، به قول خودشون شاید حبل المتین اسلام، به قول مخلص ریسمان پوسیده اسلام، و قرنها مزاحمت ایجاد کرده بودن برای اروپایی ها و اینا که داستانشو میدونه، قریب 600 سال امپراتوری عثمانی. خب این سبب پیدایش پانترکیسم شد. پانترکیسم از سبب که به میان افتاد و در این داستان پانترکیسم از شبه که اینا آذربایجان ما را در واقع مخلوط میکردن و بحثا میکردن و طعنه ها میزدن و در حق فارسای و پانفارسیسم اینا ساختن، که هنوز هم متاسفانه در فضای مجازی گاهی میبینید که اینها همون یادگار اون دوره منحوس این عثمانی هاست و اینها. بله، و زبان هنوز زبان فارسی بود اونجا، از زبان نوشتنی و زبان مهمشون زبان فارسی بود، قبل از اینکه این داستان به شهادت ترک بیاد و یک زبان جعلی هم برای ترکیه بسازه، لاتین ترکیه میدونید اینها. اینها یک روزنامه ها می نوشتن علیه ایران و علیه زبان فارسی و اینها داستان ها می نوشتن. روشنفکران ایرانی هم برمی آشفتن جواب می دادن. یکی از نمونه هاش رو ما در دیوان عارف پیدا می کنیم: سبا زمن بگو به سلیمان نظیف تیر زمیر، که ای برون تو چون شیر و اندرون چون غیر. آره، از کنم که قصیده خیلی خیلی زیبا که چون زبان عارف خیلی تنده اینجا، حالا من نمی خونم باوریشو، ما هست در دیوان عارف میتوانید نگاه بکنید. خلاصه مطلب این که میاییم ما به حدود قرن 1914 که جنگ جهانی است، 1917 1918 1919 صلح هست در پاریس، و روس‌های منطقه رو گرفتند، منطقه رو گرفتن، منطقه در واقع قفقاز رو گرفتن. و یک کمی به تاریخ برگردیم، اینها جز ایران بودن، اینها جز ایران بودن. در عهدنامه گلستان این منطقه قفقاز از ایران جدا شد، نه هم ارمنستان جز ایران بود، هم این آذربایجان امروزی جز ایران بود. در 1813 اگه خطا نکنم از ایران اینا متاسفانه جدا شد. همین نقشه رو لطفا نشون بدید امیر جان، نشون بدید. ببینید دست رو، متاسفانه عکسی که من گرفتم عکس خوبی نیست، چون میخواستم بیشتر آذربایجان رو نشون بدم و ارمنستان رو نشون بدم و قره‌باغ رو، که اون در میانه اون زرینه توضیح میدم اینا چی هست. دست راست دریای مازندران است. در این عهدنامهشون بیشتر از 200 برو جبر دست راست عزیزم. بله بله، دست راست دریا رو نشون بله دست راست راست منتهی دست راست اون آبی آبه، اون دریای خزره در شرق آذربایجان. 230 کیلومتر یا بیشتر ساحل ما از دست دادیم. بله بله بله، ها همونجا بله از دست دادیم. من به سرعت اشاره میکنم به همین داستان عهدنامه منحوس گلستان، که بله که در روز دوشنبه در تاریخ 3 آبان 1392 خورشیدی برابر با 29 شوال 1228 هجری قمری برابر با 25 اکتبر 1813 مسیحی در پی جنگ های ایران و روسیه در دوره قاجار بین این دو کشور در روستای گلستان امضا شد. به دنبال این قرارداد حاکمیت در بخش هایی از شمال دولت شاهنشاهی ایران شامل قفقاز، ارمنستان، ایالت های شرقی و تمام شهرها و شهرک ها و روستاها، یه مناطق غربی گرجستان در ساحل دریای سیاه، بله شامل، بله و شامل چچن و اینگوش امروزی از ایران سلب شده و به امپراتوری روسیه واگذار کردید. طی این قرارداد در مجموع 14 ولایت قفقازی ایران، بله میگه این ایالت ها ولایت های 14 گانه مزبور عبارت بودند از ایالت گنجه، قره‌باغ، ولایت های شکی، شیروان، دربند، بادکوبه، داغستان، گرجستان و همینطور شمرده است تا عرض کنم تا پایین و سواحل ارجمند همراه با بخشی از سواحل ارجمند دریای کاسپیان از دست متاسفانه رفتن. بله اینا بسیار دردناکه، بسیار دردناک است. باری روس ها کاری که کردن آمدند و اینجا رو تسخیر کردند و شدن ارمنستان روسیه، آذربایجان روسیه. و بعد از اینکه این کار کردن حدود سال 1922 اگر خطا نکنم آمدند و گفتند که خب این شو آذربایجانه، ما اسمش میذاریم آذربایجان، آذربایجان هفته که میبینید. و گویا چند نفری هم فرستادن که من هنوز مأخذش رو ندیدم، اما بسیار شنیدم که فرستادن که آقا ما یه عده‌ای از ما چون آمدیم اینجا و گیر روسا افتادیم دلمون تنگ میشه اینا، شما اگه ناراحت نمیشید ما اسم اینجا رو میخوام بذاریم آذربایجان. بعض هوشمندان ایرانی اینا گفتن آقا شما امروز میگید اینجا آذربایجان، زیرتون دلتون تنگ شده، فردا میگین بقیهش هم میخوان که جنوبی باشه، اینو میکنید آذربایجان شمالی. و همینطور هم شد. و البته وقتی این کار رو کردند سفارتخانه ایران معترض شد، اما داد و فریاد به جایی نرسید. وقتی هم که این فرقه دموکرات آذربایجان به وجود آمد بعد از داستان جنگ دوم اینها، عذر بخوام این میگیره به عقب، فرقه دموکرات به وجود آمد، یک باقرفی بود که این از سوی روسیه هدایت میکرد کمونیست رو در این مناطق. ایرانیان هم باش تماس داشتن. این باقرف در تاریخ ایران نامش بسیار آمده. یه تلگرافی هست از همین فرقه دموکرات که پدر بزرگوار جناب آقای باقرف، ما میخواهیم به وطن اصلی ما یکی بشه و ما منتظر خلق بزرگ شوروی هستیم که بیاد ما رو یکی بکنه. بله یعنی یکی بکنه، یعنی اون بخش آذربایجان حالا خطکشی شده وسط، ما میخوایم یکی بشیم دیگه. همونی بود که پیشنهاد پیشبینی میکردن اینها. و در جنگ دوم هم که متفقین آمدن، یعنی در همون نقشش کشیده بودن که بیان ایران نشستی داشته باشن و بعد تر حمله ریختن آمدن و قرار شد 6 ماه بعد از متارکه جنگ اینا برن بیرون. روسان می رفتن بیرون چون میخواستن این آذربایجان رو در واقع بست کنن به بخش شمالیش مثلا. بله این به اختصار سابقه این منطقه است. دوباره نقشه رو لطفا نشون بدید عزیزان. امیر جان من یه توضیح باید بدم در باب این نقشه، اینکه بزرگشو کنید که منم ببینم. آها بسیار عالی. خب ملاحظه فرمایید که ارمنستان در بخش غربی است، آذربایجان بخش شرقی است. عرض شود که قره‌باغ همین جایی است که در میان اون بخش زرد و عرض کنم که اون لکه های سرخ هست که ببینید این بخش زرد بخشی است که میگویند که ارمنستان لشکرکشی کرده گرفته، اون بخش سرخ میگن بخشی است که آذربایجان لشکر آذربایجان گرفته، بخش میانه بله نباد، و این میانه اون قره‌باغ هست. قره‌باغ یک منطقه خیلی آبادی است که ارمنی ها اینجا بودن و هم در واقع آذربایجانی ها اینجا بودن در اونجا، و مناقشات شروع شد. یعنی روسا که سقوط کردند و این همه کشور از پیکره اصلی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی جدا شد، ارمنستان هم استقلال یافت، آذربایجان هم استقلال یافت، آذربایجان اجازه بدید بگم استقلال یافت، اما این منطقه مورد مناقشه بود چون هم ساکنان ارمنی داشت و هم ساکنان ترک زبان بله اونجا، و حدود سال 1988 رفته رفته ریزش سوویت یونیون بود، بنیاد مناقشات نظامی پایش ریخته شد و از اون روزگار تا به امروز بیشتر از 10-12 درگیری نظامی بوده و هنوز هم ادامه دارد، حالا دوباره شدت گرفته. بله در اینجا مطلبی که شایان ذکر هست، یکی نقش روساست، روسا بعد از فروپاشی روسیه و آمد آقای یالسین بود فکر میکنم اسمش، اینا اون نگاهش به ارمنستان بود، کمک به ارمنستان میکرد، منتها به آذربایجان هم کمک میکرد و طوری برنامه رو ریخته بود که هیچ کدوم پیروز نشن در واقع، اما اسلحه رو به ارمنستان خیلی ارزان و به آذربایجان بسیار گران میفروختن روسا. فکر میکنم هنوز هم این کار ادامه داره، ولی همواره روسا گفتن ما خونسا هستیم نسبت به این موضوع، ما اصلا و ابدا دخالتی نداریم چنین و چنان، اما دروغ بوده داستان دروغ بوده، روسا دخالت کردن به واسطه مسیحی بودن ارمنستان. البته که روسا به طور طبیعی میتونیم بگیم پشتبان اونها بودن، اما سلاح به آذربایجان هم میفروختن. آمریکا زیاد نقشی نداشته، گاه یه پول اندکی مثل زمان جورج بوش یه 3 میلیون دلار دادن به آذربایجان، بعد 11 میلیون دلار، و عجب اون که بیشترین پول رو آقای ترامپ داده، 100 میلیون دلار. آقای ترامپ بخشش کرده، چون اونجا آمریکا نفع و ضرری نداره، خیلی براش اهمیت نداره این مناقشات. بعد خدمتتون عرض کنم که از روسیه که بگذریم، نقش ترکیه، ترکا هم که اردوغان حالا چیز باشه دیکتاتور ترکیه، اینها خب البته آذربایجان رو پشتیبانی میکنن. بله این ترکیه هست، بله احسن به شما امیر جان، اینا هم بیشتر پشتیبانان آذربایجان هستن و کمک میکنن و از در میدن. ایرانی ها هم دو تیغه بازی میکنن. من یک دوست ارمنی داشتم در لس آنجلس و شیفته ایران بود، میگفت ارمنستان نمیدونید مردم چقدر این اسلامی رو، رژیم اسلامی رو دوست دارن و اینا، ارتباط ما خیلی عالیه و کمک به ما میکنن. از این صحبت ها از یک سو ادعا میکردن، یعنی اعلام میکردن که ما تمامیت ارضی آذربایجان رو احترام میذاریم و چنین و چنان، از این سو کمک میکردن به ارمنستان ایران. و این آقای محسن رضایی که فرمانده سپاه پاسداران بود اعلام کرد که ایرانیان زیادی در جنگ قره‌باغ کشته شدند و زخمی های ایرانیان رو به ما میدادند که میبردیم بیمارستان، کشتگانمون رو همونجا در باکو میبردیم باکو دفن میکردیم، و پیداست که ایران دخالت مستقیم داشته اما امروز هم دو تیغه بازی میکنه، دو تیغه بازی میکنه. یعنی اون آقای ولایتی که مشاور حضرت عرض کنم که رهبر هست، حسین علی، گفته است که باید عقب نشینی بکنه ارمنستان و دانسته نیست این کار بایدی به کجا بکشه. جمعاً در این مناقشات خب تعداد کشته اونچنان نبوده، قریب 250 نفر شاید روی هم کشته داده که بیشترش از ارمنستان بوده، 40 نفرش از آذربایجان بوده برابر گزارشی که من دیدم، ما بقی از ارمنستان بوده و حالا هم در جریان هست این داستان قره‌باغ، بله، سرزمین های ایران قدیم. درود دیگر هموطنان گرامی، اجازه بدید من چون یه بیت خوندم از این قصیده عارف قزوینی در دفاع از ایران در مقابل ارجیفی که در ترکیه گفته میشد، اینا چند بیت منتخبش خدمتتون بخونم. این سلیمان نظیف که اشاره میکند روزنامه نگار بود، فارسی هم میدانست. باری میگوید زمن بگو به سلیمان نظیر تیر زمیر، که ای برون تو چون شیر و اندرون چون قیر، فغانت از سر درد است چون که میدانم فغان کند به ته دیگ چون رسد کفگیر. اگر به مجلس صلح جهان به ترکان راه ندادند از ایرانیان بابت تقصیر. این مجلس صلح جهان همون عهدنامه پاریس 1919 است که ترکا رو راه ندادن، که البته این ما رو هم راه ندادن. و طرح نقشه این بود که ترکیه رو بگیرند و تقسیم کنند و اینا، که چرچیل نقشه رو کشیده بود و حمله کردن بعد و اینا، که ترکان دلیر ایستادگی کردند و به رهبری آتاتورک و ترک های جوان این نیروهای انگلیسی رو شکست دادن. جنگ حیرت انگیزی بوده، نبرد گالیپولی و چه جنایاتی کردن این اروپایی ها تو خاک ترکیه، دهکده ها خراب کردن، قتل عام ها کردن. حالا بگذاریم، اینجا اشارش به اونجاست. بله، اگر به مجلس صلح جهان به ترکان راه ندادن از ایرانیان بود تقصیر. بعد میگوید که تو را که کودک دیروزی است، دولتتان کجا رواست که شوخی کند به دولت پیر. عشیرتی که ندارد درف شعار و تبار، رسیده است ز دزدی به کاخ و تاج و سریر. در اینجا تون شد زبان حافظ. بعد میگوید خیال آذر آبادگان تندن در سر، فتاده بود جز این پس در این خیال بمیر. این بخشی از اون قصیده است که اشاره کردم. خب تو وقت داریم، من اجازه میخوام که من اینجا در خدمت شما از گفتم 4 روایت هست در کشته شدن یزدگرد، آخرین پادشاه ساسانی، و یک نکته باز یادم آمد در این روزهایی که میخواندم نوشته بود روز طبیعت. در تعطیلات رسمی روز طبیعت، دوستی به من زنگ زدن گفتن آقا میدونی یعنی چی؟ گفتم نه. خب روز طبیعت؟ گفت نه، این آخونده 13 به در از دهنشون بیرون نمیاد، 13 به در گذاشتن روز طبیعت، در حالی که این دارای تاریخ هست، این در فرهنگ، این 13، این داستان، این از باستان است. اینها بعد از عرض کنم که جشنهای نوروزی که تفصیل زیادی داره در دربار شاهان چگونه انجام میافت و اینها، این 13 طبیعت، روز طبیعت، که البته ما میدونیم که برادران مدینه اینا بنیانگذاران اینا طبیعت فقط گردنه رو دوست داشتن، جدی کار نداشتن. چون صحرای صاف خوب نبود، نمیشد کمین بکشی دیگه. کدام طبیعت؟ داستان چیه اینا؟ روز طبیعت، خیلی 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 به طبیعت اینا چون احترام دارن، البته جنگل های ایران رو یک سوم کردن، تمام درخت ها رو بریدن و تالاب ها رو خشکاندن و دودخان ها. روز طبیعت بابا سیزده به در بوده، با ما همه کار میشه کرد متاسفانه، یعنی هر نوع ستمی رو ما تحمل میکنیم متاسفانه. من مطمئنم ایرانی هرگز نخواهد گفت روز طبیعت، چون این نام سیزده به دره، سیزده به در باید بمانه. باری برگردیم سر داستان یزگرد، کشته شدن این بزرگ در اونقدر که مرگ یزگرد غم انگیز هست، مرگ داریوش سوم نیست، به جهت اینکه ما خاطره اون چنان بدی یا میراث زشتی از اسکندر مقدونی قومش نداریم، آمدن و رفتن تقریبا چی داد تایسن. اما اونقدر ستم بر ما رفته از رفتن یزگرد، یعنی همزمان با کشته شدن آخرین شاهنشاه ایران زمین تا امروز، که به طور کل نگفتنیست که اینا چه کردن با این سرزمین. قریب 600 سال دست رنج، در واقع حاصل دست رنجی که مردم ایران بار میشد برای بغداد، و بعد این فساد و نفاقی که شد و این حکایت ها و این داستان ها که به طور کل ما خود رو فراموش کردیم. خوشبختانه این فرهنگ عمیق و اصیل ایرانی به گونه ایست که دوباره جان میگیریم ما ایرانی ها. بله، فراموش نمی کنیم اونطوری که ظاهر اقوام. باری این است که یزگرد خیلی تراژیک مرگش، بخشش به خاطر معصومیت یزگرده، بخشش به خاطر پیامدهایی که در ایران در حادث شد بعد از برافتادن اون سلسله بزرگ پادشاهی قریب 14 سال. خب اینجا گفتیم این ماهوی سوری ساخت و پاخت کرده بود. حالا این ماهوی سوری اینجا رفتنش پیش علی ابن ابی طالب و حکم گرفتن که منطقه خراسان مالیات جمع کنه، نماینده دشمن بشود، بایستی بعد از این ماجرا باشه. این در شاهنامه داستان کشته شدن یزگرد رو همون آسیاب نقل کرده. من میخونم خدمتتون که چگونه از نیروی ترکان استفاده کردن و اون سپاه اندکی که همراه یزگرد بود که بیشتر همراهانش بودن و استف به قول معروف حباب جمعی دربار بودن و اینها پراکنده شدن. میفرماید چون نیروی میگوید برا شفت و جوشن بپوشید شاه، شد از گرد گیتی سراسر سیاه. چون نیروی پرخاش ترکان بدید، بزد دست و تیغ از میان پرکشید. نظر من هست که شاید، نمیدونم، چون ما مأخذی نداریم که حرف ما به اثبات برسانیم، اما به نظر خود ایرانی ها این کار کردن و بعد وارد این اسناد ملی این شده است که از ترکان آمدن یعنی مسئول مرگ گزگرد ما چون نمیخواستیم گردن خودمان بگیریم، شاید هم درست باشه، من نمیدونم، فقط یک نکته است میگم خدمتتون. خب چون نیروی پرخاش ترکان بدید، بزد دست و تیغ از میان برکشید. به پیش سپاه اندر آمد چو پیل، زمین شد به کردار دریای نیل. چو بر لشکر ترک بر حمله برد، پس پشت او در نماند هیچ گرد. تک تنها پس پشتش یک نفر میگوید مرد جنگی نماند. همه پشت بر تاج برگاشتند، میان سوارانش بگذاشتند. پشتشون کردن، روی برگاشتند، یعنی روی پیچیدند. چو برگشت ماهو شاه جهان، بدانست نیرنگ او در نهان. چنین بود ماهوی را رای و را، که مو که او ماندن در میان سپاه. شنشاه در جنگ شد ناشکیب، همی زد به تیغ و به پای و رکیب. فراوان از اون نامداران بکشت، چو بیچاره ترکش گشت بنمود پشت. تک تنها شد، ضعیف شد، گریخ در واقع. ز ترکان بسی بود در پشت اوی، یکی کابلی تیغ در مشت اوی. همی تاخت جوشان چو از ابر برق، یکی آسیا بود بران آب زرق. زر اینجا اسم محل هست، زر یعنی تزویر و نیرنگ، اینجا اسم محل باید باشه. فرود آمد از باره شاه جهان، زبدخواه در آسیا شد نهان. باره دو معنی داره در واقع، یکی یعنی دیوار و دژ بلند، یکی یعنی اسب. فرود آمد از باره شاه جهان، زبدخواه در آسیا شد نهان. سواران به جستن نهادند روی، همه زرق از او شد پر از گفتگو. از او باز ماند اسب زرین ستام، همان گرز و شمشیر زرین نیام. از او باز بود، یعنی ناریدی گذاشته بود رفته بود. زرین ستام، تزین زین و برگ اسب و ستام در واقع. ستام گفتن لگام و قیده و اینا. به جستنش ترکان خروشان شدند، از آن باره و ساز جوشان شدند. نهان گشته در خانه آسیا، نشست از بر خشک لختی گیا. خستم بود یه مش گیاه خشک اونجا بود، اونجا نشست. چنین است رسم سراوی فریب، فرازش بلند و نشیبش نشیب. بدانگه که بیدار بود بخت اوی، به گردون کشیدی فلک تخت اوی. کنون آسیای بیامش بر، زنوشش فراوان فزون بود زر. نوشش فراوان فزون بود زر. کنون آسیایی بیامد بر، بله. چه بندی دل اندر سرای فسوس، که هزمان به گوش آید آوای کوس. هزمان یعنی هر زمان، زمان به زمان، تون تون پای سر هم متواتر. بله، خروشی برا اومد که بربند رخت، نبینی به جز دخمه گور تخت. دهان ناچریده دو دیده پراب، همی بود تا برکشید آفتاب. گشاد آسیابان در آسیا، به پشت اندرون بار و لختی گیا. فرومایه بود خسرو به نام، نه تخت و نه گنج و نه تاج و نه نام. خور خیش زن آسیا ساختی، از طریق آسیا نان میخورد. خور خیش زن آسیا ساختی، به کاری جزین خود نپرداختی. گویدی بر سان سرو بلند، نشسته بر اون سنگ چون مستمند. یکی افسر خسروی بر سرش، درفشان ز دیبای چینی برش. به پیکر یکی کفش زرین به پای، ز خوشاب و زر آستین قبای. نگه کرد خسرو بدو خیره ماند، بدون خیرگی نام یزدان بخواند. آسیابان اسمش خسرو بود. وقتی این هیبت و حشمت رو دید، سبحان الله مثلا، این هم چیزی. بدو گفت که شاه خورشید روی، بر این آسیا چون رسیدی؟ تو گوی چه جای نشستت بود آسیا، پر از گندم و خاک و چندی گیا. چه مردی بدین فر و این برز و چه، که چون تو نبیند همانا سپر. از ایرانیانم، بدو گفت شاه، هزیمت گرفتم ز توران سپاه. بدو آسیابان به تشویر گفت، که جز تنگ دستی مرا نیست شو. تشویر یعنی استراب. استراب گفت من مرد فقیدی هستم، چیزی ندارم. بله، رو آسیابان به تشویر گفت، که جز تنگ دستی مرا نیست جفت. اگر نان کشکی نتاید به کار، بر این ناسزا تره جویبار. بیارم جز این نیست چیزی که هست، خروشون بود مردم تنگ دست. گفت که نان کشکین دارم و تره، میخوای برات بیارم؟ من مرد فقیری هستم. منظورش این است. به سه روز شاه جهان را ز رزم، نبودیش پردازش خان و بزم. بدو گفت شاه اون چه داری بیار، بله خورش نیز با برسم آید به کار. سبک مرد بیمایه چوبین نهاد، بر او تره و نان کشکی نهاد. چوبین یعنی سینی که بافته باشن با چوب، معمولا چوب بید. چوبین، بله. خب میگوید که برای مهتر زر شد بیگذار، که برسم کند زو یکی خواستار. به هر سو فرستاد ماهو کس، زگیتی همین شاه را جست و بس. از اون سو ماهوی سوری هم عرض کنم که جستجوگر ایشون بودن. پادشاه ایران فرار کرده به آسیا و این آقا رفته پیش بزرگ اون محل. خب بدو گفت خسرو که در آسیا، نشسته است کنداوری بر گیا. به بالا به کردار سرو سهی، به دیدار خورشید با فرهی. دو ابرو کمان و دو نرگس دو جم، دهن پرز باد ابروان پرز خم. به برسم همی باش خواهد گرفت، سزد گر بمانی از او در شگفت. فکر ازش باج بخواد بگیره. یک دقیقه بخش داریم. یکی کهنه جبین نهادم به پیش، برو نان کشکین سزاوار خیش. بدو گفت مهتر که زیدر بپوی، چنین هم به ماهوی سوری بگوی. نباید که اون بدنشاد پدید، چو این بشنود گوهر آرد پدید. سبک مهتر او را به مردی سپرد، جهان دیده را پیش ماهوی به مردی سپرد. جهان دیده را پیش ماهوی برد، بپرسید ماهوز این چاره جوی که برسم کرا خواستی راست گوی. چنین داد پاسخ ورا ورا ترسکار، که من وار کردم همی خواستا. در آسیا را گشادم به خشم، چنان دون که خورشید دیدم به چشم. دو نرگس چون هر آهو اندر هراس، دو دیده چو از شب گذشته سپاس. چو خورشید گشته از زو آسیا، خورش نان خشک و نشستن گیا. هر این کس که او فر یزدان ندید، از این آسیابون بباید شنید. خب وقت ما میسه که تموم شد. ممنونم از امید و شما هموطنان گرامی که توجه فرمودید. ما بقیه این داستان را هم بعد خون تا برنامه دیگر. زنده باد آزادی، جاوید ایران زمین.